در صبحانه با خبر امروز، اذعان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا بر مهندسی شده و غیر واقعی بودن آمار رسمی. محبوب‌فر میگوید آمار واقعی 20 برابر آمار رسمی است. حمایت وزیر خارجه آمریکا از نامه شورای همکاری خلیج فارس درباره تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران. تهران میگوید این درخواست غیر مسئولانه است. 7 ماه پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه، ایران میگوید پرداخت خسارت هواپیما بر عهده بیمه‌های اروپایی است. و افزایش آمار قربانیان انفجار مرگبار بیروت، به دنبال کنارگیری چند وزیر دولت استعفا کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 21 روز از مرداد ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. یکی دیگر از اتفاقاتی که بجز ایران در کمتر کشوری سراغ دارید، توقیف یک روزنامه تنها به دلیل انتشار مصاحبه یک مقام رسمی کشوری. ساعاتی پس از انتشار گفتگوی انتقادی محمد رضا محبوب فر عضو کمیته ملی مقابله با کرونا، روزنامه جهان صنعت توقیف شد. این اپیدمیولوژیست چیزی را گفته بود که پیشتر خیلی از مردم و کارشناسان داخلی و خارجی هم به آن اشاره کرده بودند. آقای محبوب فر گفته آمار رسمی که از تعداد بیماران و قربانیان کرونا منتشر می شود مهندسی شده و غیر واقعی است. او تأکید کرده که این دستکاری در آمار بر اساس تصمیمات سیاسی و مصلحت اندیشی های مسئولان انجام می شود. اما مهمترین بخش سخنان این عضو کمیته ملی مقابله با کرونا درباره میزان این مهندسی سازی آمار است، جایی که میگوید آمار واقعی 20 برابر اعداد و ارقام اعلام شده است. همزمان رئیس انستیتو پاستور ایران هم گفته 20-25% مردم ایران آلودگی به این ویروس را تجربه کردند. این یعنی چیزی حدود 20 میلیون نفر، همان حدودی که پیشتر رئیس جمهوری ایران هم به آن اشاره کرده بود. داستان چیست؟ چرا نباید بتوان به آمار رسمی یک کشور اعتماد کرد؟ دلیل این همه پنهانکاری چیست؟ درباره همه اینها بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
طی 24 ساعت گذشته 189 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 18616 نفر رسیدند.
این تازه ترین آماری است که وزارت بهداشت ایران از وضعیت شیوع کرونا در کشور تا عصر دوشنبه منتشر کرده است. آماری که شمار قربانیان را 3 رقمی نشان می‌دهد و تعداد مبتلایان را در 24 ساعت بیش از 2130 نفر اعلام می‌کند.
آمار فوتی‌ها زیاد شده، بعد هنوز مراکز‌ها خیلی‌هاشون به عنوان سکته قلبی، خیلی‌هاشون به عنوان سکته مغزی، خیلی‌هاشون به عنوان مثلا دلایل دیگه مثلا می‌ذارن توی غرب، نمیگن، یعنی آمار اونجوری که باید باشه نمیگن. ولی کرونا واقعا خطرناکه. همه 99% از این عوامل علتش کرونا هستش.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران به غیر از مردم، شماری از رسانه‌ها، مقام‌ها و مسئولان بهداشتی این کشور نسبت به آمار منتشر شده ابراز تردید کردند. در تازه‌ترین این موارد، یکی از اعضای ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در ایران دولت را به پنهانکاری گسترده درباره شیوع این بیماری در کشور و ارائه آمار غیرواقعی از مبتلایان و قربانیان متهم کرد. محمد رضا محبوب‌فر، اپیدمیولوژیست، در گفتگو با روزنامه جهان صنعت که روز یکشنبه منتشر شد گفته اعتقاد دارد آمارهایی که وزارت بهداشت ایران از تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا اعلام می کند، به گفته او یک 20 آمار حقیقی است و به آن نمی توان اعتماد کرد. آقای محبوب‌فر این آمار را مهندسی شده نامید و گفت که صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه تزریق می شود. به دنبال انتشار این گفتگو، روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گفته مدیر مسئول این روزنامه، گزارش صفحه جامعه با عنوان به آمار دولتی اعتماد نیست، علت توقیف روزنامه جهان صنعت بوده است. مقام های ایران با رد دستکاری در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا میگویند که در این زمینه شفاف عمل کردند. اما تا کنون برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر هم نسبت به صحت آمار رسمی ابراز تردید کردند. از سوی دیگر رئیس مرکز تحقیقات انستیتو پاستور ایران گفته بر اساس تحقیقات وزارت بهداشت کشور حدود 20 تا 25 درصد مردم ایران آلودگی به کرونا را تجربه کردند. بر این اساس با توجه به جمعیت بیش از 83 میلیون نفری ایران، بین 17 تا 21 میلیون نفر از جمعیت ایران به کرونا مبتلا شدند، در حالی که تازه ترین آمار وزارت بهداشت شمار کل مبتلایان را نزدیک به 329 هزار نفر اعلام کرده است.
همه اونها اگه
یک ماه پیش هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که بر اساس تخمین وزارت بهداشت 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدند. در جهان هم آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا از 20 میلیون نفر عبور کرده که نزدیک به 11 میلیون آنها در 3 کشور آمریکا، برزیل و هند هستند. در استرالیا روز دوشنبه بالاترین میزان مرگ در 24 ساعت ثبت شده است. تنها در ایالت ویکتوریا که شهر ملبورن در آن واقع شده، 19 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این کشور در مقایسه با اکثر کشورهای جهان به نسبت وضع مطلوبی در خصوص شیوع ویروس کرونا دارد و آمار کل مبتلایان این کشور حدود 21500 نفر اعلام شده است. با این حال از 2 ماه پیش و با برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از کرونا، آمار مبتلایان در شهر ملبورن افزایش یافته.
اگر از مقررات پیروی نکنیم و اگر رفت آمدهای ما را کاهش ندهیم، نمیتوانیم موارد ابتلا را به میزان قابل قبول کاهش دهیم و نمیتوانیم کسب و کارها را دوباره از سر بگیریم.
در میان کشورهایی که تاکنون در زمینه کنترل ویروس کرونا موفق عمل کردند، نیوزیلند در همسایگی استرالیا است که در 100 روز گذشته هیچ مورد داخلی از ابتلا به کووید 19 را ثبت نکرده و فعلا یکی از اهم‌ترین کشورها در جهان برای زندگی به شمار می‌رود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای بررسی وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، محمد رضا محفر یکی از اعضای ستاد مقابله با ویروس کرونا در ایران، دولت جمهوری اسلامی رو به پنهانکاری درباره شیوع این بیماری در کشور و ارائه آمار غیر واقعی از مبتلایان و قربانیان اون متهم کرده. چه شبهاتی وجود داره در مورد آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت؟
خب مدت‌ها روزهای بعد از شیوع کرونا و اعلام شیوعش شبهات زیادی به خصوص در 3 زمینه وجود داشت. یکی در زمینه زمان اعلام اولین مبتلایان در ایران که در ایران اول اسفند اعلام شد، اما شواهد نشون می‌داد که از ماه قبلش این شیوع در واقع شروع شده و این تأخیر در اعلام و تأخیر در شروع مبارزه با این همه‌گیری تبعات بسیار بسیار زیادی داشته برای کشور که هنوز هم ما داریم ادامه اون رو می‌بینیم. به خاطر اینکه در ابتدا می‌شد تعداد 1، 10 یا 100 نفر رو کنترل کرد، ولی الان دیگه شرایط به طور غیر قابل کنترلی در اومده. مورد دیگه در تعداد مبتلایان بوده و تعداد کسانی که فوت شدن در اثر بیماری که همچنان دولت داره این آمار رو مهندسی می‌کنه. و در مورد سوم هم میزان در واقع نیازهای بیمارستان‌ها، شرایط بیمارستان‌ها برای درمان هست که در هر 3 زمینه متأسفانه دولت آمار مهندسی شده رو بیرون میده و این اولین بار هست که یک مقام رسمی در داخل ستاد مبارزه با کرونا و کسی که از همه این اطلاعات با خبر هست میاد و به طور رسمی در یک روزنامه، در یک مصاحبه این رو اعلام میکنه و اینقدر این اعتراف برای دولت ناگوار بوده که بلافاصله روزنامه منتشر کننده این اعتراف رو هم توقیف میکنه.
آقای دکتر عطاری، یک نکته دیگه در مورد کنکور هست که بسیار چالش برانگیز بود در این روزها. صحبت‌های بسیاری بود در مورد خطرات برگزاری این آزمون به خاطر بالا بردن احتمال ابتلا به ویروس کرونا. آیا پروتکل‌ها رعایت شدند در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترا که برگزار شدند؟
متاسفانه آقای روحانی و تیم سیاسی دولت اصلا گوششون بدهکار هیچ پروتکل و هیچ توصیه بهداشتی درمانی چه از جانب کارشناسان و چه از جانب سازمانهای جهانی نیستش و همیشه راه خودشون رو میرن. این هشدارها در مورد برگزاری کنکور داده شده بود و هشدارها داده شده بود که پروتکل‌ها امکان اجراش وجود نداره. متاسفانه الان میبینیم بعد از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد شواهد نشون میده که نه تنها پروتکل ها رعایت نشده، بلکه عاملی شده برای انتشار ویروس و اپیدمی بیشتر. متاسفانه در مورد کنکور سراسری ما این مشکل رو بیشتر خواهیم داشت. اولا اینکه به دلیل اینکه مثل کنکور کارشناسی ارشد خیلی متمرکز نیست و پراکنده در سراسر کشور هست. نکته دیگه تعداد شرکت کنندگان هست که بسیار بیشتره و چندین برابر تعداد شرکت کنندگان کارشناسی ارشد است و در مقابل خب تعداد خانواده هایی هم که ازدحام میکنن باز بیشتر هست و به همین دلیل و از اونجایی که جوانان فاقد علامت هستند و این روزها داریم میبینیم که ابتلای جوانان هم بیشتر هست، این در واقع یک بمب بهداشتی هست که طی روزهای برگزاری اون در واقع شروع خواهد شد و چاشنیش در واقع به انفجار نزدیک خواهد شد و هفته های بعد از اون ما شاهد گسترش بیشتر بیماری در اثر برگزاری این خواهیم بود.
و دست آخر اینکه شمار مبتلایان به ویروس کرونا و کسانی که به بیماری کووید 19 دچار شدند در جهان به 20 میلیون نفر رسید، به مرز 20 میلیون نفر. این منحنی ها و وضعیت شیوع کرونا در کشورهای مختلف رو چگونه تحلیل میکنید؟
خب متاسفانه بیشتر کشورها در واقع این اوج رو داشتن و بیشتر کشورها این ابتلا رو داشتن و در نتیجه بیماری سرایت کرده به اقصی نقاط دنیا و همین باعث شده که آمار دیگه مثل روزهای اول در حد 100 نفر و 1000 نفر افزایش پیدا نمی کنه و بسیار به صورت تصاعدی هست و نگران کننده. اما خوشبختانه طی روزهای اخیر آمریکا و برزیل که آمار بسیار بالایی داشتن، هرچند هنوز هم آمار بالا رونده است ولی دیگه اون سرعت خیلی زیاد رو نداره و یه مقدار کنترل شده، اما شرایط بیماری و در واقع رفتار ویروس نشون میده که بعد از یک کنترل محدود باز دوباره شاهد اوجهایی خواهیم بود، به خصوص طی ماه‌های آینده که ممکنه همراه بشه با بیماری آنفولانزا و شروع فصل پاییز میتونه این وضعیت رو وخیم‌تر بکنه.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
روز گذشته خبر اومد که روزنامه جهان صنعت چاپ تهران پس از انتشار گفتگویی با محمد رضا محبوب‌فر عضو ستاد ملی مقابله با کرونا توقیف شده. در این گفتگو که روز یک شنبه منتشر شد از نادرستی آمارهای منتشر شده از روی وزارت بهداشت و سکوت درباره شتاب کرونا در روزهای انتخابات مجلس صحبت شده بود. همکارم بنیامین صدر همراه ماست تا نگاهی کنه به بازتاب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی.
مهدی، بعد از بازتاب رسانه‌ای این اظهار نظر در واقع این کارشناس درباره پنهانکاری مقام‌های دولتی، خب روزنامه جهان صنعت که این موضوع رو کار کرده بود این مصاحبه رو توقیف شد. خیلی از روزنامه‌نگارهایی که به نوعی حامی حسن روحانی بودند در انتخابات قبلی از این کار هیئت نظارت و دولت گلایه کردند، لب به گلایه گشودند. مثلا زینب سفری در توییتر خودش گفته که حالا گیریم که حرف‌های اون کارشناس هم از منظر مقامات دولتی نادرست بوده، اما چرا در این اوضاع احوال بد و شرایط نابهنجار اقتصادی عده زیادی رو بیکار میکنین، انگار اصلا براتون مهم نیست که خیلی از روزنامه‌نگارها بیکار میشن. خاطره وطنخواه هم دیگر روزنامه‌نگاریه که اشاره کرده به این موضوع و در توییترش نوشته که انگار فقط تعریف روزنامه‌نگار خوب کسیه که سینه چاک دولت باشه و هر چی که دولت میگه رو تایید بکنه و در واقع هر آنچه که دولت میخواد اعتماد رو حجت بدونه و این یعنی در واقع روزنامه اصلح به تعبیر این کاربر. اما کاربر دیگری اشاره کرده به در واقع به نام حامد، اشاره کرده به گوبلز وزیر پروپاگاندای دولت هیتلری، دولت آلمان نازی، و گفته خدا روح گوبلز رو بیامرزه که این حجم از کنترل افکار عمومی رو به هیچ وقت به ذهنش نرسیده، به هیچ وقت به ذهنش نرسید. در واقع اشاره کرده به در واقع دست اندازی حکومت به رسانه‌ها و ارباب جراید. کاربر دیگری هم به نام ابراهیم حیدری گفته روزنامه جهان سند هم توقیف شد تا دیگه کسی جرأت نکنه حرفی جز روایت رسمی منتشر کنه. اصلا چه معنی میده کسی تو این اوضاع احوار پرمهنت ایران به تعبیر این کاربر بخواد کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بکنه و موی دماغ حضرات بشه.
بنیامین، این روزنامه جهان سند چندی پیش هم یک تیتر و عکس جنجال برانگیزی رو در صفحه اول خودش چاپ کرده بود، در رابطه برامون میگین.
اتفاقا مهدی، بعضی کاربرها به همین موضوع اشاره کردن. حدود دو هفته پیش تیتری با عنوان زندگی در قفس بالای تصویر یک روزنامه جهان سند که تصویر رهبر جمهوری اسلامی بود چاپ شد. این زندگی در قفس اون موقع به مذاق خیلی از کاربرهای ارزشی و حامیان در واقع رهبر جمهوری اسلامی خوش نیومد و انتقاد کردن از این روزنامه. مهتاب قلی‌زاده گفته که همین 10-12 روز پیش بود که صفحه یک این روزنامه کلی حرف و حدیث در واقع برانگیخت و بچه های روزنامه همون زمان از تلفن های تهدیدآمیز به روزنامه در شبکه‌های اجتماعیشون گفتن و نوشتن. نکته اینه که در اون هنگام مهدی خیلی از کاربرهای در واقع اصولگرا یا نزدیک به جناح اصولگرا و ارزشی جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون اشاره کردن که این یک شیطنت رسانه‌ای بوده و از اون تاریخ به بعد هم اینطوری که برخی از خبرنگاران داخل ایران میگن فشارها و تهدید زیاد شده که این تیتر و عکس رو این روزنامه کار کرده بود.
ببینیم حالا که بحث توقیف مطبوعات هستش، این روزها صحبت‌هایی هست در مورد تعطیلی روزنامه شهروند که گویا مسئولون هلال احمر تمایلی ندارند ادامه بدن انتشار این روزنامه رو.
درسته مهدی، خب این موضوع هم مطرح شده. کاربرها اشاره کردن به این موضوع که در واقع این اتفاق به بهانه آنلاین شدن این روزنامه اتفاق افتاده. دیروز در شبکه‌های اجتماعی برخی از خبرنگارهای شهروند فرمی رو منتشر کرده بودن که از اونها خواسته شده یا تن میدن به تغییر رویه روزنامه و آنلاین شدن. این چیزی هستش که این فرم در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود، یا اینکه نه به نوعی عذرشون خواسته میشه. در واقع یک نامه تهدیدآمیزی بود که باید بپذیرن که روزنامه از حالت چاپی و کاغذی خارج میشه و تبدیل به روزنامه آنلاین میشه و اونها باید همکاریشون رو ادامه بدن با این روزنامه اگر بخوان.
ممنونم بنیامین از این که با ما همراه بودی.
ممنون است.
وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورهای خاورمیانه خواستار تحریم‌های تسلیحاتی ایران هستند و شورای امنیت سازمان ملل باید به خواسته آنها گوش کند. اشاره مایک پومپئو به نامه شورای همکاری خلیج فارس خطاب به سازمان ملل است که در آن نسبت به احتمال برطرف شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی شده. اما با توجه به اینکه رفع این محدودیت‌ها بخشی از مزایای ناشی از برجام برای ایران بوده، آیا واقعاً تلاش‌های آمریکا و همپیمانانش برای تمدید آنها شانسی برای موفقیت دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ناز آفرین میرزا خلیلی.
انتقاد شدید تهران نسبت به درخواست شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز دوشنبه ادعا کرد که برخی از 6 عضو این شورا از این نامه بی‌خبر بودند.
این شما هستید که منطقه رو به انبار مهمات سلاح‌های غربی و آمریکایی تبدیل کردیم و اگر نگرانی هست بایستی ما و بقیه کشورهای منطقه نگران اقدامات شما باشیم که بسیار برای ثبات و صلح و امنیت در منطقه ما خطرناک است. بنابراین این ابراز نگرانی اونها بیهوده است. قدری خودشیرینی برای آمریکایی‌ها انجام دادن که خب طبیعتاً تا اونجایی که ما اطلاع داریم نظر همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، البته اگرچه این شورای هنوز وجود داشته باشه، نیست.
روز یک شنبه نامه‌ای با امضای دبیرکل این شورا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد که در آن با اشاره به آنچه ادامه دخالت‌های ایران در امور همسایگانش خوانده شده، تمدید این تحریم‌ها ضروری دانسته شده بود. بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی 6 عضو این شورا هستند. چند ساعت پس از انتشار خبر این نامه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با جسورانه خواندن آن از این اقدام شورا استقبال کرد.
نامه شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت برای درخواست تمدید تحریم تسلیحات ایران بیانیه‌ای جسورانه است. ایالات متحده در هفته جاری قطعنامه‌ای را برای تمدید این تحریم‌ها پس از سال‌ها دیپلماسی ارائه خواهد داد. شورای امنیت باید بین مسلح کردن تروریست‌ها یا حمایت از کشورهای حوزه خلیج فارس یکی را انتخاب کند.
مایک پومپئو در توییتی دیگر تصاویر ویدئویی را منتشر کرده که توسط وزارت خارجه آمریکا تولید شده. این تصاویر نشان می‌دهد که در صورت لغو این تحریم‌ها ایران قادر به صدور تسلیحات خود به سراسر جهان خواهد بود. اما تهران میگوید تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در اصل علیه سازوکارهای بین‌المللی و شورای امنیت است. تحریم‌های تسلیحاتی ایران قرار است 27 مهر امسال به عنوان بخشی از مزایای ناشی از توافق هسته‌ای 5 سال پیش با قدرت‌های جهانی لغو شود. ایالات متحده 2 سال پیش با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این توافق خارج شد. امروز قرار است شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد تمدید این تحریم‌ها را بررسی کند. چین و روسیه پیشاپیش گفتند این قطعنامه را وتو خواهند کرد. منابع دیپلماتیک همچنین هشدار دادند که این قطعنامه پشتوانه قانونی ندارد و شورای امنیت آن را رد خواهد کرد.
دستورالعمل رئیس جمهوری بسیار بسیار روشن است. ما اجازه نخواهیم داد که تحریم‌های تسلیحاتی 18 اکتبر امسال منقضی شود. این یکی از نقص‌های اساسی توافق هسته‌ای است و اگر اجازه دهیم ایران سلاح خرید و فروش کند، برای جهان نتایج بدی خواهد داشت. اظهار نظرها درباره توافق بین ایران و چین را در رسانه‌ها دیدید. کشورهایی برای فروش سلاح صف کشیدند، چیزی که خاورمیانه را بی‌ثبات خواهد کرد، اسرائیل، اروپا و جان آمریکایی‌ها را به خطر خواهد انداخت.
واشنگتن میگوید اگر شورای امنیت قطعنامه پیشنهادیش علیه ایران را رد کند، سازوکار حل اختلاف برجام موسوم به مکانیزم ماشه را فعال خواهد کرد. با این حال تهران و طرفای باقی مانده در برجام میگویند به دلیل خروج آمریکا از این توافق چنین اقدامی امکان پذیر نیست.
از حالا آمریکایی‌ها نسبت به این روز مهم و بلند برای تاریخ دفاع ایران عصبانی است.
تهران بارها تاکید کرده در صورت تمدید تحریم‌های تسلیحاتی این کشور واکنش قاطع نشان خواهد داد. ایران به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور بخشی از تعهدات برجامی خود را کاهش داد که افزایش درصد و حجم غنی‌سازی اورانیوم و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته از جمله آن بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره تحولات مربوط به تحریم‌های تسلیحاتی ایران همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به نامه شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر درخواست تمدید تحریم تسلیحاتی ایران واکنش تندی نشون داده. آیا جمهوری اسلامی نگران اثرگذاری احتمالی این نامه است؟
نامه شورای همکاری، نامه دبیرخانه، نامه بسیار مهمی است، اما اثرگذاری مستقیم آنچنانی شاید نداشته باشه. از این جهت مهم است که در داخل ترکیب شورای همکاری انتظار بود که عربستان، امارات و بحرین چون این نامه رو صادر کنن، نظراتشون در قبال جمهوری اسلامی نظرات تقابلی بوده، مقابل جویانه‌ای بوده، اما در داخل همون شورا اعضایی مثل عمان، مثل کویت معمول در سعی کردن نقش میانجی رو بازی بکنند. از طرف دیگه قطر هم ما میدونیم که در سالهای گذشته روبروی عربستان و امارات و بحرین قرار گرفته بود، اساسا از سوی این سه کشور تحریم شده بود و باهاشون مشکل داشت. برای همین از سال 2017 به بعد مخصوصا ما ندیدیم که شورای همکاری بتونه یک نامه مشترک، یک بیانیه مقتدرانه بده، و از این نظر مهمه که این اجماع نشون میده، یعنی میتونه اون آرگومنت، اون اظهارات آمریکا رو در شورای امنیت تقویت بکنه که همسایه‌های ایران، مثلا همسایه‌های جنوبی، نگران دسترسی ایران هستند به تسلیحات. اما از نقطه نظر اثرگذاری ببینید، اگر تا الان آمریکا تونسته باشه اعضای شورای امنیت رو چه دائم چه غیر دائم متقاعد بکنه، کمان که آقای برایان هوک در زمانی که هنوز متصدی امور ایران در وزارت خارجه بود سفرهای بسیاری داشت به این کشورها برای اینکه متقاعدشون کنه با برای همراهی با آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی، اگه تونسته باشه آمریکا این کارو بکنه، تا الان تونسته رأی رو گرفته. اگر کشوری بخواد رأی منفی بده به قطعنامه پیشنهادی آمریکا، بعید میدونم که متقاعد بشه با قطعنامه شورای همکاری. یه مقداری البته تعارف‌های چین و روسیه رو افزایش میده، به خاطر اینکه چین و روسیه با تمام این کشورها روابط خوب اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دارن، اما فکر نمی‌کنم مانع در واقع رأیشون بشه.
خب چقدر احتمال داره که قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت رأی بیاره؟
تا این لحظه به نظر میرسه که با توجه به اینکه ما میدونیم بعد 9 عضو از 15 عضو شورای امنیت اول به این قطعنامه رأی بدند و هیچ عضو دائم شورای امنیت هم این رو وتو نکنه تا قطعنامه رأی بیاره، معمولا سیستم قطعنامه به این صورته که پیشنویس اول پخش میشه. کشورها اگر ببینن حمایت 9 رأی رو ندارند، عمدتاً نمیان اون رو به رأی بگذارن، به خاطر اینکه یک شکست دیپلماتیک محسوب میشه. پس میشه نتیجه گرفت که احتمالاً آمریکا یا یک همدلی از جانب این 9 کشوری که هنوز نمیدونیم کدوم کشورها هستن داشتند که میخوان این رو به بحث بگذارند. اما کماکان من فکر میکنم که چین و روسیه هر دو یا دست کم یکیشون این قطعنامه رو وتو خواهند کرد. پس اینکه این قطعنامه موفق بشه که رأی بیاره احتمالش کم هست در شورای امنیت.
خب آمریکایی‌ها تهدید کردن که در صورت رأی نیاوردن قطعنامه پیشنهادی مکانیزم معاشه رو فعال می‌کنن و کل تحریم‌ها رو باز می‌گردونن. در این صورت گزینه ایران برای مقابله با چنین عملی چه خواهد بود؟
همونطور که اشاره کردید این تهدید آمریکایی‌ها از ماه‌های پیش بوده. آمریکا میگه که من از برجام خارج شدم، از قطعنامه 2231 خارج نشدم، هنوز پارتیسیپنت یا شرکت کننده هستم و حق دارم که مکانیزم حل اختلاف و مکانیزم معاشه رو فعال بکنم. کماکان چون این نظری رو روسیه و چین ندارن. برای مثال وزیر خارجه روسیه نامه نوشته به دبیرکل سازمان ملل متحد، یک سری استدلال‌های حقوقی کرده که آمریکا نمیتونه این کارو بکنه. اما معلوم نیست، همیشه این ریسک برای ایران وجود داره. اگر آمریکا بخواد از این سیستم استفاده کنه و وارد یک مجادله حقوقی بشه با سایر اعضا، همیشه این ریسک وجود داره که برنده بشه و اگر برنده بشه کل تحریم‌های پیشا برجام میتونه برگردونه. طبیعتاً جمهوری اسلامی راضی نیست به اینکه چون این چیزی انجام بشه. اما یک گزینه دیگر هست که ممکنه به عنوان راه حل بینابینی انتخاب بشه. اروپایی‌ها بیشتر زمزمه کرده بودند که میخوان یک قطعنامه‌ای رو با لحن ملایم تر بذارند، مثل آمریکا نباشه که تمدید بکنه تحریم های تسلیحاتی رو به صورت نامحدود، بلکه برای مدت زماندار این رو تمدید بکنه. پیشتر چه آمریکا چه ایران مخالفت کرده بودند با چنین پیشنهاد اروپایی ها. اما اگر بخواد مسئله برسه به استفاده آمریکا از مکانیزم معاشه، ممکنه که جمهوری اسلامی هم انعطاف پذیری به خرج بده و تم به چنین قطعنامه رو بده برای تمدید موقت. البته به خاطر اینکه اگه همین الان هم تحریم تسلیحاتی ایران برداشته بشه، جمهوری اسلامی در موقعیت مالی نیست که بتونه سلاح‌های آنچنانی بخره از چین و روسیه. بنابراین من فکر می‌کنم این گزینه تنها گزینه معقولیه که فعلا پیش پای جمهوری اسلامی هست.
بله ممنونم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. هفت ماه پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های ضد هوایی سپاه پاسداران، رئیس کل بیمه مرکزی ایران میگوید مسئولیت پرداخت خسارت این هواپیما بر عهده شرکت‌های بیمه اروپا است. غلامرضا سلیمانی مدعی شده از آنجا که این هواپیما تحت پوشش شرکت‌های بیمه ایرانی نبوده، بیمه ایران مسئولیتی در این زمینه ندارد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی ضمن پذیرش مسئولیت این اقدام به گفته او سهوی، غرامت هواپیما را پرداخت خواهد کرد. دلیل این همه تناقض و ناهماهنگی در گفته‌های مسئولان ایرانی چیست؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اینجا منطقه خلج آباد شهریار، اینا تکه‌های هواپیمای بوئینگ 737.
ابهام در ابهام، داستان پیچیده هواپیمای اوکراینی که اینجا در قلب ایران با شلیک مستقیم دو موشک سقوط کرد. همه 176 سرنشین آن جان و حتی جسدشان را از دست دادند. سرگذشت هواپیمای بوئینگ 737 که هر روز داستانی تازه می‌گیرد، از چرایی شلیک توسط سپاه تا بازخوانی جعبه سیاه و حالا بحث بیمه و غرامت.
معلوم این هواپیما
حالا پس از 7 ماه عالی رتبه ترین مقام مسئول ایرانی در بیمه میگوید ایران مسئول پرداخت بیمه هواپیمای اوکراینی نیست. این مرد غلامرضا سلیمانی پیشتر هم این موضوع را گفته بود
و با توجه به اتفاقی که متاسفانه خب اشتباهی پیش اومده، احتمالاً دولت همکاری خوبی در این رابطه، در رابطه با خسارت هم برای خود هواپیما و هم برای مسافرین با دولت اوکراین انجام خواهد داد. بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارند. معمولاً شرکت‌های بیمه‌ای که از قبل این هواپیما و مسافرین بیمه کرده، اونها بایستی در این رابطه جوابگو باشند. ولی
او هم همچون عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بر سهوی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی تاکید کرد، با این تفاوت که سخنگوی وزارت خارجه گفته بود جمهوری اسلامی پذیرفته غرامت هواپیما را پرداخت کند. همه این داستان ها همزمان شده با خواندن جعبه سیاه این پرواز در فرانسه. 30 تیر ماه بود که پس از 6 ماه کشمکش و پافشاری در نهایت ایران رضایت داد که اطلاعات جعبه سیاه در فرانسه استخراج شود. اطلاعاتی که به نظر می رسد ایران نگران انتشار آن است.
فکر نمی کنم که دست به چنین کاری بزنن و اطلاعات خوانده شده رو از طرق غیر رسمی بخوان منتشر بکنن. و حال سازوکار خاص خودشو داره، قوانین و مقررات خاص خودشو داره و اونها فقط موظف هستن که اطلاعات رو استخراج بکنن و در اختیار کشورهای ذینفع قرار بدن.
حالا تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مدعی شده که جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه بازخوانی شده و تایید کننده گزارش ایران است. او گفته برخی جزئیات مورد توجه عموم توسط مسئول بررسی سانحه در روزهای آتی منتشر خواهد شد. اسراری که همه بازماندگان آن پرواز و مقامات کشورهایی چون کانادا و اوکراین بی صبرانه منتظر شنیدن آنند. به تازگی هیئتی از وزارت خارجه ایران به اوکراین سفر کرده تا درباره موارد مربوط به پذیرش مسئولیت حقوقی سرنگونی هواپیما گفتگو کند. اوکراین تاکید می‌کند که برای گرفتن حداکثر غرامت از ایران در تلاش است. ایران اما هنوز پیشنهادی نداده.
چمدانشون اسباب بازی بود.
بازماندگان این پرواز هنوز در شک و ناباوری هستند. چرا شلیک شد؟ چرا اجازه پرواز صادر شد؟ چرا ایران همه چیز را کتمان کرد و چرا پس از 7 ماه هنوز این راز سر به مهر مانده است؟ حالا مشخص نیست پس از گذشت 7 ماه از این واقعه چه کسی باید غرامت بدهد؟ بیمه یا آن کس که نه یک بار، دوبار به 176 تن شلیک یا فرمان این کار را صادر کرد؟
زیباترین آدم ها. عزیزترین آدم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
در حالی که همه‌گیری کرونا به بسیاری از کسب و کارها در گوشه و کنار جهان ضربه زده و بازارهای بورس را هم بی‌نصیب نگذاشته، شاخص بورس تهران به شکلی عجیب روندی صعودی داشته و حتی در مواردی از 2 میلیون واحد هم فراتر رفته. بسیاری از مسئولان ایران هم مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کنند. اما در تازه‌ترین اظهار نظر وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران نسبت به برخی اقدامات که به گفته او باعث افزایش ریسک و شکنندگی سبد دارایی سپرده گذاران می شود، هشدار داده. آیا واقعا کسانی که با اشتیاق مضاعف وارد بازار بورس تهران می شوند از سازوکارها و شیوه های علمی و راهکارهای کاهش ریسک سرمایه گذاری مطلعند؟ آیا فعالیت در بازار بورس نیازمند دانش و آموزش نیست؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
الان مثلا صحبت از مرغ و خروس و گاوی چیزا بود، الان صحبت ها همه شده بورس و سهام.
قصه ورود آبادی به بازار بورس 10 سال پیش با معامله گاوه هاش خداداد شروع شد.
این هم تبلیغات صدا و سیما برای سرمایه گذاری در بازار بورس با این شعار که حتی روستاییان هم وارد بورس بازی شدن و ثروتمند می شوند. یک واقعیت اما چیز دیگری است. هیچ جای دنیا سرمایه گذاری در بورس به این سادگی نیست. حتی در بازار بورس تهران که با همه دنیا فرق می کند و مشابه آن فقط در ونزوئلا و زیمبابوه دیده شده. کشورهایی که در نتیجه تحریم اقتصادشان از هم پاشیده.
کسانی که می خواهند ورود پیدا بکنند به بازار سرمایه با عنوان سرمایه گذار، با عنوان خریدار سهام، خواهش مؤکد ما اینه اطمینان داشته باشم به نهاد ناظر سازمان بورس، ولی دقتشون رو کم نکنن. مطالعه، مشاوره، معامله، یعنی حتما بدونن سرمایه خودشون داره اونجا میذارن. برای این سرمایه رو باید با تمام دقت بررسی بکنن که بهتر اینجا کجاست. هیجانی تصمیم نگیرن، بدونن بازار سرمایه بازار ریسکیه. این روزا خیلی خوب این مطلبی که من دارم میگم نشون داده شده، کاملا هم ریزش داره هم رویش داره.
این صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی نشان میده سرمایه‌گذاران بورس در ایران هم باید آماده ضررهای ناگهانی باشند. اما اگر به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سال 99 نگاه کنید، متوجه می‌شوید که همزمان با رکود اقتصاد جهانی ناشی از همه‌گیری کرونا، این بازار فقط رشد کرده. رشدی که همچنان هم ادامه دارد. گویی اگر هیچ کشوری و هیچ کسی در دنیا کرونا را شکست نداده باشد، بازار بورس تهران این کار را کرده. این دقیقا موضوعی است که کارشناسان و سرمایه‌گذاران را به شدت نگران کرده. تمام این اتفاقات و رشد بی‌منطق شاخص کل بازار بورس تهران فقط می‌تواند ناشی از یک پدیده باشد، حبابی که دولت در آن می‌دمد. اقداماتی که مسئولان بورس کشور انجام میدن با تمام اصول و قوانین اقتصادی منافات دارد.
ما بازار سرمایه مصوبه مالیاتی گرفتیم که به گذشته شرکت ها از حوزه مالیاتی تعرضی نخواهد شد و با این شفافیت که ایجاد میشه کمک میکنه که بخش خصوصی بدون نگرانی از دغدغه گذشتش وارد بازار سرمایه بشه.
اگر برای ورود شرکت‌های خصوصی به بازار بورس چنین امتیازاتی به آنها داده شود، چطور می‌توان به اطلاعاتی که هیئت مدیره این شرکت‌ها در آینده منتشر می‌کنند اعتماد کرد و سرمایه‌گذاران چطور می‌توانند از دریافت سود واقعی سهامشان مطمئن شوند؟ موضوع وقتی خطرناک‌تر می‌شود که دولت مردان ایران حتی در کلام هم ابایی ندارند که بگویند از بازار بورس برای جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان به طور مصنوعی استفاده می‌کنند.
چه اشکال داره که شما بیای در وزارت نفت بیاد در واقع پته های نفت رو به مردم خودمون به ایرانی ها با سکه یا با اسکناس یورو و دلار بفروشه به تحویل 3 سال دیگه؟ یعنی شما بیاد پول موجود تو جامعه رو هر چقدر هست، 1 میلیارد 2 میلیارد، هر چی بیاد دست شما به نفع اقتصاد ایرانه. شما بیاد پته نفت رو بدی دست مردم ایران، سکه هاشونو بگیرید، دلاراشونو بگیرید، یک سالی میشه اقتصاد ایران رو با این اداره کنیم.
افزایش بیرویه نقدینگی در ایران که بیش از 2700 تریلیون تومان شده است، باعث تورم افسار گسیخته و افزایش نرخ ارز و در پی آن کاهش ارزش پول ملی شده است. دولت آقای روحانی با بزک کردن بازار بورس تهران در پی جمع‌آوری این حجم عظیم نقدینگی از جامعه است. همه اینها در حالی است که بعضی از شرکت‌های سهامی عامی که در بازار بورس حضور دارند با رکود روبرو شدند و ارزش سهام آنها بدون توجه به سود واقعی سالانه افزایش می‌یابد. همه اینها می‌تواند به ترکیدن حباب بازار بورس بیانجامد و در پی آن هجوم سونامی سرمایه به سمت بازار ارز، مسکن و طلا. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما ریسک های بازار بورس در ایران و میزان اقبال به سرمایه گذاری در بورس. همراه بشیم احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد، برای گفتگو. آقای علوی، کدام ریسک ها ارزش دارایی سرمایه گذاران ایرانی در بورس سهام تهران رو تهدید می کنند؟
خب ریسک های متنوعی در اینجا قابل بحثه، منتها اگر به 2 ریسک از اون ریسک ها که مهمتر به نظر میان تأکید بکنیم، بحث بکنیم. یکی ریسک به اصطلاح متغیر کلان یا بازار خوانده میشه و اون مربوط به این است که اگر نگاهی بیندازیم به متغیرهای کلان ایران مثل رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، فرزند تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی، خواهیم دید که ریسکای کلانی این سرمایه گذاران و سرمایه های اونها رو به هر حال تهدید میکنه، به این معنا که ممکنه با یک تکانه شدید در عرصه هایی که گفتم به هر حال ریسک این به اصطلاح دارایی ها بیشتر بشه و در نتیجه شاخص باهای این سهام کاهش پیدا بکنه به شدت. اما بجز این ریسک مربوط به بازار و به اصطلاح ریسک کلان، ما شاهد این ریسک دیگه هم هستیم و اون ریسک بنگاه هاست. در توضیح این ریسک میشه گفت که بسیاری از بنگاه هایی که الان در بورس ثبت شدن و سهام اونها به عرضه گذاشته میشه، به خرید و فروش گذاشته میشه، اینها کدر هستن، بسیاریشون سوداوری چندانی ندارن به خاطر همون متغیرهای کلان مثل رشد که الان رشد اقتصادی در ایران وجود نداره، بلکه ما شاهد رکود هستیم. افزون بر این شرکت ها حساب‌هاشون، حساب‌های مالیشون که در واقع مبنای ارزش‌گذاری سهامشون هست، کدر به این معنا که بازتاب اون سوداوری و ریسکشون نیست. بنابراین اگر فقط روی این دو ریسک، یعنی ریسک کلان و ریسک به اصطلاح بنگاه ها تأکید بکنیم، بسیاری از این خرید و فروش هایی که در الان در بازار سهام ایران میشه بدون توجه به این ریسک ها صورت میگیره و اگر این ریسک ها افزایش پیدا بکنه با توجه به اینکه رشد اقتصادی ما نداریم، بعید نیست که ما شاهد یک سقوط بسیار شدید باشیم در این شاخص عمومی بورس سهام تهران. بنابراین این تهدید مهمترین تهدیدی است که به هر حال وجود داره برای کسانی که سرمایه گذاری میکنن در این بازار.
خب شما به خطرات احتمالی سرمایه گذاری در بازار اشاره کردین. علی‌رغم این ریسک ها، دلیل استقبال به سرمایه گذاری در بورس سهام ایران رو در چه مسائلی میدونید؟
مهمترینش اینه که به هر حال پول ملی ایران دائما از ارزشش کاسته میشه و شهروندان، سرمایه گذاران، کسانی که به هر حال نقدینگی در اختیار دارن میبایست خودشون رو بیمه بکنن در مقابل این کاهش ارزش پول ملی و یا به عبارت دیگه سرمایه هاشون رو به نوعی حفظ بکنن. برای این کار خب لازمه که اونا سرمایه گذاری کنن در جایی که بالاتر از اون نرخ تورم بازده داره، سوداوری داره و البته امکاناتی که برای سرمایه گذاران وجود داره بسیار محدوده، یا زمین است یا فرزند سکه و طلا است یا بازار ارز است. بازار سکه و طلا و ارز به هر حال امنیتی شده، پلیسی شده و محدودیت هایی داره، نمیشه به هر حال اونجا سرمایه گذاری کلانی کرد. عرصه مسکن هم به هر حال در رکود است. بنابراین این عرصه سرمایه گذاری یا بازار سرمایه در ایران بسیار هم عمقش کمه هم سطحش به اصطلاح محدوده. بنابراین سرمایه گذاران، شهروندان ناچار میشن برای حفظ ارزش خرید خودشون مراجعه کنن به بورس و سرمایهشون رو اونجا حفظ بکنن.
آقای علوی، آمار نشون میده که افزایش شاخص بورس سهام ایران نسبت به شاخص بورس‌های کشورهای پیشرفته بسیار بالاتر هست. آیا این رشد معقوله به نظرتون؟
خب اگه یه مقایسه بکنیم بین شاخص بورس سهام تهران و کشورهایی که از امنیت برخوردارن، مثل کشورهایی که در شمال امریکای شمالی هست یا فرضاً اروپا، شمال اروپا هست، میبینیم که این کشورهای پیشرفته سوددهی چندانی نداره. چرا؟ برای اینکه امنیت بالاست و سود هرچند محدود در بلند مدت به هر حال قابل توجه خواهد بود. اما در کشورهایی که از امنیت برخوردار نیستند، در نرخ تورم در اون بسیار بالاست، مثل فرضاً زیمبابوه که الان بازار سهام اون بیشترین رشد اقتصادی رو نشون میده، اما این شرکت، اما این این کشور دارای بالاترین نرخ تورمه و یک کشور در واقع میشه گفت ورشکسته است به یه معنا. بنابراین به میزان اینکه از امنیت برخوردار یک کشور، یک بورس سهام بازدهیش پایینه. در مورد ایران باید گفت که یکی به دلیل تورم بالاست، یکی ناله. ریسک بالاست و اگر اینها رو ما دخالت بدیم در ارزیابی هامون، ارزش سهام و بورس سهام ایران چندان بالا نخواهد بود.
سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. پس لرزه های سیاسی انفجار مهیب هفته پیش بیروت همچنان ادامه دارد. به دنبال بالا گرفتن اعتراضات خیابانی و تأکید معترضان بر ناکارآمدی دولت، ساعت به ساعت بر شمار مقاماتی که از مسئولیت خود کنارگیری می کنند افزوده می شود. اما صرف نظر از دولت، بخشی از شعارهای تند معترضان هم حزب الله را نشانه رفته. با وجود آنکه دبیر کل این گروه سیاسی نظامی تأکید کرده که در محل حادثه تسلیحاتی انبار نکرده بوده، معترضان تندتر از هر زمانی به نقد عملکرد این گروه پرداختند. اما با توجه به این تحولات، جایگاه حزب الله در سپهر سیاسی لبنان تا چه حد خدشه‌دار شده و آینده این سازمان چگونه خواهد بود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایدیا جزایری.
ادامه اعتراض‌های خیابانی در بیروت، پایتخت لبنان. و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی. اعتراضاتی که سرانجام به استعفای دولت لبنان به ریاست حسان دیاب انجامید. دولت مستعجلی که در پی اعتراضهای گسترده ماه‌های گذشته لبنان تشکیل شد و آقای دیاب آن را دولت نجات توصیف کرده بود.
هی فریق و عمل الانقاذ.
اتفاقاتی سریع پس از این حادثه. انفجار بزرگ بندر بیروت که بنابر برآوردها دست کم 200 تن کشته و بیش از 6000 تن زخمی بر جای گذاشت و نیمی از پایتخت لبنان را ویران کرد و مردم در تلاش برای بازسازی آنچه که می توان از نو ساخت.
این در پرتاب شد به سمت مغازه، شیشه ها و یخچال ها و همه چیز رو شکست. الان دوستام اومدن دارن کمک میکنن، مغازه رو تمیز میکنیم. تو این منطقه تنها مغازه‌ای که تونستیم تمیزش کنیم تا حدودی مغازه من بود.
داوطلبان علاوه بر تمیز کردن خیابان ها از آثار انفجار، به تمیز کردن خانه ها، مغازه ها و مدرسه ها هم کمک میکنند. انفجاری که به موزه بیروت هم آسیب رساند و برخی از آثار نفیس تاریخی را از میان برد. برای عبور از این مرحله کمک‌های خارجی به لبنان گسیل می‌شود.
I hope that that crisis will end.
امیدوارم بحران تموم شه. شما همه اخبار رو می‌بینید. نه تنها بیروت، همه لبنان ویران شده. همه لبنانی‌ها در شوک هستند. باز هم لبنان رو می‌سازیم. فجایع زیادی دیدیم اما این واقعا خیلی بزرگ بود.
اما شمار زخمی ها و مصدومان انفجار آنقدر زیاد است که لبنان به کمک های بیشتری نیاز دارد. علاوه بر آن، انبارهای بزرگی از تجهیزات پزشکی در بندر بیروت در اثر انفجار منهدم شد. سازمان بهداشت جهانی میگوید در حال کمک به لبنان است.
To the people of Beirut, we have workers.
مردم بیروت و کارکنان بخش بهداشتی و اورژانس، دلهای ما پیش شماست. با استفاده از انبارهای استراتژیکمان در دبی به پشتیبانی از شما ادامه خواهیم داد. سازمان بهداشت جهانی کمک‌های پزشکی اصلی را ارسال کرده. مبالغی را هم به این منظور از صندوق اضطراری آزاد کردیم. کارمندان میدانی ما با کمک همکاران لبنانی و سازمان ملل مشغول ارزیابی زیان‌های بخش بهداشت هستند.
انفجار بیروت تعدادی از بیمارستان‌ها را هم منهدم کرد. این در حالی است که لبنان همچون دیگر مناطق جهان با بحران بیماری کووید 19 درگیر است. معترضان لبنانی اگرچه تمام هیئت حاکمه را به فساد متهم می‌کنند و خواهان کنار رفتنش هستند، اما بخش مهمی از شعارها متوجه حزب الله است. شیخ صبحی طفیلی، دبیر کل اسبق حزب الله، در ویدیویی خواستار محاکمه دبیر کل کنونی این حزب و همچنین رهبر جمهوری اسلامی شده.
فوق رئیس جمهوریه امین عام حزب الله.
بالای دست رئیس جمهوری دبیر کل حزب الله است. بالای دست نخست وزیر دبیر کل حزب الله است. پس او است کاری است. او اولا به عنوان لبنانی باید محاکمه شود و پس از او خامنه ای.
کلبنانی و من ورائه خامنه ای.
صحنه‌های تکان دهنده انفجار بیروت که صفحه جدیدی را در تاریخ لبنان گشود، برای همیشه در خاطره جهان به ویژه لبنانی‌ها باقی خواهد ماند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با تحولات اخیر در لبنان همراه هستیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، در جریان اعتراضات این روزهای لبنان علیه حزب الله شعارهایی داده شده، مخالفت‌های صورت گرفته و تظاهرات کنندگان خواستار خلع سلاح این گروه شبه نظامی شدند. چه جایگاه و موقعیتی داره گروه حزب الله در مناسبات این روزهای لبنان؟
بله، انتظامی رفت بعد از انفجار مهیب و بزرگ بندر بیروت در سه‌شنبه گذشته شاهد یک انفجار اجتماعی در لبنان باشیم. در این انفجار اجتماعی که موجی از خشم و بیزاری و نارضایتی را در بین اکثریت مردم لبنان داره، حالا در اعتراضاتی که روز شنبه در بیروت آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته نمایان شده، کلیت نخبگان سیاسی لبنان مورد حمله و اعتراض قرار گرفتن که البته در بین اونها حزب الله لبنان یا ائتلاف 8 مارس برجستگی بیشتری داره، اونها آسیب پذیرتر هستن. حزب الله شاید بشه گفت در سخت‌ترین شرایط عمر سیاسی خودش قرار گرفته، اما این تنگنای جدید به این معنا نیست که حزب الله کاملا تسلیم این وضعیت بشه، چون شرایط به نوعی یک تهدید اکزیستانسیالیستی، موجودیتی و بقای این گروه سیاسی نظامی رو مورد تهدید قرار داده، اونها سرسختانه مقاومت خواهند کرد. اما چند عامل باعث شده که حزب الله با شرایط جدیدی مواجه بشه. انفجار، وضعیت اقتصادی لبنان تا پیش از این انفجار به روایتی در آستانه فروپاشی و به روایتی بعد از فروپاشی بود و یک وضعیت بسیار فلاکتباری هست، شبیه ونزوئلا، در آستانه ونزوئلای خاورمیانه شدن بود لبنان. با این اتفاق به نظر میرسه که این روند دیگه قطعی هست و اجتناب ناپذیر هست. خب در این شرایطی که اقتصاد به قدری خراب هست که بخش مهمی از مردم لبنان و حتی بخشی از پایگاه اجتماعی حامی حزب الله لبنان یعنی شیعیان واقعا مسئله شون فراهم کردن نان هست و تهیه نان برای اونها و سیر کردن شکمهای گرسنه خودشون و فرزندانشون مسئله سختی هست، در این فضا مسائل امنیتی یا بعد امنیتی معادلات ژئوپلیتیک لبنان اهمیتش کمتر میشه و اینا دقیقا نقاط قوت و مزیت حزب الله بوده. حزب الله در امر مملکت داری، در امر مدیریت اقتصادی و اینها نه تنها توانایی و قابلیتی نداشته، بلکه هزینه هایی رو بر لبنان تحمیل کرده. حال که همه مسائل شیفت کرده روی اقتصاد، خب طبیعتاً اعتراض ها نسبت به حضور حزب الله در عرصه سیاسی بیشتر میشه، تقاضا برای خلع سلاح اون، و از هم مهمتر که حزب الله باید مداخلاتش در منطقه پایان بده و از حضور در جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی. بنابراین میشه گفت که ارباب حزب الله لبنان یعنی جمهوری اسلامی ایران و به طور مشخص نهاد ولایت فقیه بیشتر الان در خطر قرار گرفته و اون چیزی که از دید اونها کانون جغرافیای مقاومت بود متزلزل شده و در اصل این انفجار بزرگ یک زلزله سیاسی را ایجاد کرده در لبنان که امواج اون به تهران و به طور مشخص در بیت آقای خامنه‌ای رسیده.
خب برخی وزرای دولت لبنان پس از انفجار بیروت و بروز اعتراضات استعفا کردند، حتی صحبت از کناره‌گیری نخست وزیر هم به میان آمده. آیا این حد از تغییرات معترضان رو راضی خواهد کرد یا اینکه اونها به دنبال خواسته های فراتر از این هستند؟
نه قطعا نه، این موج استعفایی که شروع شده در قوه مجریه ابتدا از منال عبدالصمد وزیر اطلاع رسانی شروع شد و حالا به قاضی وزیر، وزیر دارای خط شده، سه وزیر دیگه هم استعفا بدن، به شکل خودکار دولت لبنان منحل میشه. نه خیر، معترضان خیلی صریح روی انقلاب تاکید میکنن، اونها خواستار تغییرات بزرگ سیاسی و ساختاری هستن. حسان دریاب نخست وزیر لبنان عملا به پایان کار رسیده. نه تنها اون رسیده، کلیت نخبگان سیاسی در سه دهه اخیر بعد از پایان جنگ داخلی مدیریت امور سیاسی لبنان رو در دست داشتن، اونها همه به خط پایان رسیدن. معترضان فراتر از اونها میخوان، هم میخوان یک ساختار سیاسی جدیدی شکل بگیره و هم نیروهای سیاسی جدیدی که به طور مشخص سابقه در زمینه فساد سیاسی، اقتصادی و سیاسی نداشته باشن، زمام امور در دست بگیرن. و اینجا است که خیلی شرایط سختی رو ایجاد کرده و آینده لبنان پیش بینی ناپذیر است.
بسیار سپاسگزارم آقای افشاری از اینکه با ما همراه بودید. خب، پس از پایان دوران قرنطینه اجباری، رقابت‌های NBA مهمترین رویداد بسکتبال جهان با شرایطی متفاوت نسبت به همیشه از سر گرفته شده. فصل عادی این رقابت‌ها جمعه هفته جاری به پایان خواهد رسید. درباره نتایج، وضعیت جدول و تیم‌های مدعی قهرمانی همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک، برای گفتگو. مهدی، تعطیلی و از سرگیری NBA بسیار پرماجرا بوده، لیگی که تا آستانه تعطیلی کامل هم پیش رفت.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. شرایط NBA به راستی با همه لیگ‌های ورزشی دنیا متفاوت. همونطور که اشاره کردی، وقتی که تعطیل شد به طور کلی اثر گذاشت حتی روی نگرش افکار عمومی در آمریکا نسبت به ویروس کرونا. یعنی تا قبل از این که رودی گوبرت به عنوان اولین بازیکن NBA که مبتلا شد به این ویروس و همزمان تام هنگس، بعد دانوان میچل دیگر بازیکن بسکتبال، تازه آمریکایی‌ها در ایالت‌های مختلف متوجه شدن که این ویروس صرفاً با بی‌خانمان‌ها سر و کار نداره و همه رو میتونه در بر بگیره و جدی گرفته شد در ایالات متحده. و بعد تعطیلی 142 روزه این رقابت‌ها، ضمن اینکه بعد از اینکه بازگشایی شد، مهدی، پروتکل بهداشتی، ایمنی و امنیتی که داره لحاظ میشه در NBA در هیچ لیگ ورزشی در این جای دنیا نظیر نداره. یعنی تمام تیم‌ها رو بردن در دیزنی ورلد اورلاندو، یک قرنطینه بسیار سفت و سخت و حساب شده، به نحوی که بازیکن‌ها حتی در هتل به اتاق‌های هم دیگه نمیتونن برن. تنها جایی که حق دارن ماسکاشون رو بردارن موقع غذا خوردن در رستوران هتل. بسیار جرایم سنگینی لحاظ میشه. یعنی مجموعه افراد درگیر در سازماندهی و برگزاری NBA دست به دست هم دادن تا از این صنعت سرگرمی بسیار پولساز محافظت کنن. همه چی حساب شده است. حتی تا این لحظه 34 نفر مشخصه که به این ویروس مبتلا شدن، بعد بهبود پیدا کردن، مکرر آزمایش میگیرن. NBA فوق‌العاده حساب شده و منظم از سر گرفته شده.
خب، صدرنشینی میلواکی در کنفرانس شرق و لس آنجلس لیکرز در کنفرانس غرب قطعی شده. از مرحله حذفی برامون بگو، چقدر احتمال داره که همین دو تیم فینالیست بشن؟
دور از ذهن نیست. خب در کنفرانس غرب که لس آنجلسی ها قبضه کردن، لیکرز اوله، کلیپرز دومه. لیکرز لبرون جیمز رو داره، او در هر تیمی باشه میتونه فینالیست باشه. یعنی از 2011 تا 2018 هر سال پشت سر هم به فینال رسیده لبرون. او رو به عنوان کینگ جیمز میشناسن در دنیای ورزش، چه زمانی که در میامی بود، چه بعد از اون که به کلیولند کاوالیرز پیوست و الان اومده لیکرز رو احیا کرده. اونا میتونن فینالیست بشن اگر دربی رو بتونن در مرحله پلی آف به سلامت بگذرن. از اون طرف در کنفرانس شرق تیم میلواکی باکس با یانیس آنتتوکونمپو که پارسال MVP شد در NBA، یعنی با ارزش ترین بازیکن، فوق‌العاده است این تیم. گرچه رقبای سرسختی مثل بوستون سلتیکس و البته تورنتو رپتورز مدافع عنوان قهرمانی رو هم پیش رو داره، رقابت فوق‌العاده داغ و نفسگیره.
مهدی، فکر میکنم که جای خالی گلدن استیت خیلی محسوسه و به چشم میاد، تیمی که به طور پیاپی در هر پنج فینال اخیر حضور داشته، سه دورش رو هم قهرمان شده. اما این تیم نه تنها جایی در جمع 16 تیم مرحله حذفی نخواهد داشت، بلکه حتی جزو 22 تیم حال حاضر در مسابقات هم نیستش.
همینطوره، در واقع NBA با 30 تیم برگزار میشه. بعد از بازگشایی تصمیم گرفتن تیم‌هایی که روی کاغذ هم دیگه هیچ شانسی ندارن برای رسیدن به مرحله پلی‌آف یا حذفی رو کنار بگذارن، از جمله گلدن استیت بلند آوازه که 5 سال پیاپی همونطور که گفتی فینالیست شدن با فوق ستاره‌ای مثل استفن کوری. همچنین این شرط به نفع اونا خواهد بود، یعنی استراحت میکنن و مسئولی مثل کلی تامسون یا کوین لونی اینا برمیگردن با آمادگی کامل. جالبه که حالا که مصادف هم هست این روزها با اخبار و حواشی مربوط به انفجار بیروت، سرمربی این تیم استیف کر
خیلی خیلی ازتون ممنونم که در این صبح روز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.